سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. پاکستان میگوید که آتش بس با افغانستان پایدار نیست، زیرا حملات گروه های تروریستی در داخل پاکستان همچنان ادامه دارد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که آتش بس میان پاکستان و طالبان افغانستان به معنای آتش بس سنتی نظامی نبود، بلکه هدف آن جلوگیری از حملات تروریستی در داخل پاکستان بود. او افزود پس از این آتش بس نیز حملات بزرگ تروریستی رخ داده است. این نشان می دهد که آتش بس برقرار نمانده، زیرا هدف از آتش بس این بود که حملات تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و آن دسته از ادبای افغان که از خاک افغانستان داخل پاکستان حمله می کنند متوقف شود. این اظهارات اندرابی پس از آن بیان شد که در نتیجه بمباران در 3 ولایت افغانستان، خوست، کنر و پکتیکا، بیش از 10 نفر به شمول 9 کودک کشته شدند. حکومت طالبان این بمباران را کار پاکستان دانست و گفت که در زمان مناسب پاسخ خواهد داد، اما پاکستان گفت که این حمله را انجام نداده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفت که اسلام آباد با توجه به رویدادهای اخیر تروریستی به ویژه در پایتخت و برخی مناطق دیگر چندان امید به این آتش بس ندارد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده است. هند روز جمعه 73 تن دوا، واکسین و کمک های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد. این کمک ها چند روز پس از آن به افغانستان فرستاده شد که نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در یک سفر 5 روزه به هند رفت و با مقامات آن کشور در مورد روابط تجاری میان دو کشور گفتگو کرد. با گزارش روزنامه ایندیا توده، 73 تن دوا و کمک بشردوستانه هند روز جمعه به کابل رسید. از سوی دیگر شبکه ندی تی وی روز گذشته گزارش داد که شرکت های دواسازی افغانستان و هند یک توافق به ارزش 100 میلیون دلار امضا کردند. بر اساس این توافق که میان شرکت روفی انترنشنال گروپ افغانستان و شرکت زیدوس لایف ساینس هند امضا شده، جانب هند علاوه بر صدور دوا به افغانستان، یک دفتر دائمی در افغانستان باز و در آنجا تولید دوا را آغاز خواهد کرد. وزارت صحت سوریه اعلام کرده است که در حمله تازه اردوی اسرائیل در جنوب این کشور 13 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل روز جمعه هفت قوس گفت که هدف عملیات در جنوب سوریه در قریه بیت جن بازداشت اعضای یک گروه ملیشه بوده است. پس از آن که حکومت بشار اسد سقوط کرد و او بر روسیه پناه برد، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ نظامی را در خاک سوریه انجام داده است. رسانه ها و مقامات سوری حمله روز جمعه را مرگبارترین حملات خواندند. همچنان در تبادل آتش بس 6 سرباز اسرائیلی نیز به شدت زخمی شدند. جینین پیرو، سارنوال ایالات متحده برای واشنگتن دی سی، روز جمعه اعلام کرد که بر ضد فردی که مقام ها می گویند دو سرباز گارد ملی را به ضرب گلوله زخمی کرده بود، اتهامات تازه وارد شده است. به گفته پیرو، اکنون بر این فرد اتهام قتل درجه اول وارد شده است. این اعلام پس از آن صورت گرفت که یکی از سربازان زخمی پس از تحمل جراحات شدید جان باخت. سارا بکستروم، متخصص 20 ساله، و اندرو وولف، 24 ساله، پس از تیراندازی روز چهارشنبه بعد از ظهر در وضعیت بحرانی به شفاخانه منتقل شده بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شام پنجشنبه تایید کرد که بکستروم جان داده است. شخص متهم در این حمله یک مهاجر افغان به نام رحمان الله لکنوال، 29 ساله، معرفی شده که گفته شده است در سال 2021 از طریق برنامه ویژه اسکان دوباره به امریکا رسیده بود. سارنوال پیرو گفت که اکنون 6 اتهام بر ضد تیرانداز وارد شده است: 1 مورد قتل درجه اول، 3 مورد حمله سلاح این ارتکاب جرم، و 2 مورد دیگر حمله عمدی منجر به قتل. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. حکومت پاکستان بار دیگر تاکید کرده است که استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان به یک نگرانی جدی منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. کارشناسان مسائل امنیتی و سیاسی طالبان را مقصر می‌دانند.
وضعیت ضعیف حکومت طالبان این زمینه را مساعد ساخته که حتی کشورهایی که در همچو ترورها دست داشتن ملامتی را به طرف طالبان بگذارند.
پاکستان همه افغانهای دستگیر شده از پارک ارجنتینا در اسلام آباد را به افغانستان اخراج کرده است. شماری از این پناهجویان اخراج شده می گویند که اکنون در وضعیت بسیار دشوار زندگی می کنند.
نشست خودیم آمومت امره پامل خودی پر شدیم. جانمت خطر در کابل در جای نامعلوم زندگی می کنیم. اقتصادم ضعیف است. هیچ ارگانهای حقوق بشر، مدافی حقوق بشر، هیچ کدام از این با ما توجه نکرد، همکاری نکرد.
در گزارش‌های منطقه و جهان خواهید شنید که حمله اسرائیل در سوریه 13 کشته و 24 زخمی بر جا گذاشت و برخی از مسئولان شرکت‌های ساختمانی در کابل و شماری از ولایت‌های افغانستان می‌گویند که با بسته شدن راه‌ها برای پاکستان بهای سمند افزایش یافته است.
ما قبلا همین سمت‌های ایرانی را در قلعه ایدر به قیمت‌های 350 را پایان‌تر از 350 را اسمی آن 670 را پخش شده و سمت‌های از پاکستان می‌آمد هیچ قابل مقایسه نیست.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. حکومت پاکستان بار دیگر تاکید کرده است که استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان به یک نگرانی جدی منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. سخنگوی وزارت خارجه این کشور با اشاره به حمله واشنگتن و نیز کشته شدن ادبای چین در تاجیکستان افزوده است که اقدامات مشخص و قابل تایید علیه عاملان، پشتیبانان، تسهیل کنندگان و تمویل کنندگان گروه‌های تروریستی که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند یگانه راه رسیدگی به این تهدید فزایند است. شماری از کارشناسان مسائل امنیتی و سیاسی افغان میگویند که وضعیت ضعیف حکومت طالبان و خلاهای امنیتی موجود زمینه را مساعد ساخته تا حتی کشورهایی که به گفته این کارشناسان در چنین حملات دخیل بودند طالبان را ملامت کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در پی گزارش ها درباره حمله به شهروندان چین در تاجیکستان که گفته می شود از خاک افغانستان انجام شده است، وزارت خارجه پاکستان گفته است که استفاده تکراری از خاک افغانستان برای چنین حملات به یک نگرانی جدی منطقه‌ای تبدیل شده است. طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت، در کنفرانس خبری هفتهوار خود روز جمعه 28 نوامبر با اشاره به کشته شدن 3 تبعه چین در تاجیکستان گفت که پاکستان همواره تاکید کرده است که از خاک افغانستان نباید علیه همسایه یگان یا هیچ کشور دیگری برای اقدامات تروریستی استفاده شود. او افزود
این استفاده مکرر از خاک افغانستان توسط عناصر تروریستی و حضور دوامدار آنان تحت حمایت رژیم طالبان افغانستان موضوعی است که برای سراسر منطقه و جامعه وسیع‌تر جهانی نگرانی جدی ایجاد کرده است. اقدامات عملی و قابل تایید علیه عاملان، پشتیبانان، تسهیل کنندگان و تمویل کنندگان گروه های تروریستی که از خاک افغانستان فعالیت میکنند یگانه راه رسیدگی به این تهدید فراینده است.
اگرچه حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در مورد اظهارات اندرابی واکنشی نشان ندادند، اما حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، به تاریخ 28 نوامبر ضمن نکوهش این حادثه در شبکه ایکس خود گفته که بر اساس تحقیقات ابتدایی در این رویداد حلقات دست دارند که به گفته او می خواهند باعث بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی در منطقه شوند. 3 شهروند چینی روز چهارشنبه 26 نوامبر در ولسوالی شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان کشته شدند. به تعقیب آن، وزارت خارجه چین روز پنجشنبه 27 نوامبر در اعلامیه گفت که حمله به شهروندان این کشور در تاجیکستان توسط تیاره بدون سرنشین از خاک افغانستان صورت گرفته است. آقای اندرابی همچنان با اشاره به حمله مظنون افغان به دو عضو گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی گفت که این حادثه زنگ خطری از احیای نگران کننده تروریسم در سطح جهانی است. آمریکا جامعه جهانی باید با آن توجه جدی کند و تلاش های جمعی خود را در مبارزه با تروریسم دوباره تقویت نماید. شماری از کارشناسان مسائل امنیتی و سیاسی افغان میگویند که وضعیت ضعیف حکومت طالبان و خلاهای امنیتی موجود زمینه را مساعد ساخته تا حتی کشورهایی که به گفته این کارشناسان در چنین حملات دخیل بودند طالبان را ملامت کنند. اسحاق اتمر یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکنم وضعیت ضعیف حکومت طالبان این زمینه را مساعد ساخته که حتی کشورهایی که در همچون ترورها دست داشتن ملامتی را به طرف طالبان بگذارن. برداشت شخصی من است که البته پروژه های کلان استخبارات کشورهای منطقه است که میخوان که این موضوع را به اصطلاح یک بهانه قرار بدن بر خود و طالبان را ملامت بسازن که گویا اینا یا خودشون در امی ترور دست دارن و یا فرصت و زمینه به دیگر گروپ ها مساعد است که دست به چنین کار بزنن.
مقام های پاکستانی مدعیان که پس از روی کار آمدن طالبان شماره حملات بر نیروهای امنیتی این کشور افزایش یافته و بسیاری از این رویدادها داخل خاک افغانستان برنامه‌ریزی یا هدایت می‌شوند. ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند. در کنار پاکستان برخی از کشورهای منطقه نیز در مورد حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این ادعاها در حال مطرح می‌شود که طالبان تاکید می‌کنند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد و از خاک افغانستان که هیچ کشور استفاده نخواهد شد.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان همه افغانهای دستگیر شده از پارک ارجنتینا در اسلام آباد را به افغانستان اخراج کرده است. شماری از این پناهجویان اخراج شده و سایر افغانهایی که در معرض اخراج از پاکستان قرار دارند میگویند که اکنون در وضعیت بسیار دشوار و بی سرنوشتی زندگی میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
کسایی اونجا بود که در نظام بود و دولت کار کرده بود، بالاخره مراتب پر کردن.
سلیمان یکی از نظامیان حکومت پیشین است که بامداد سه شنبه 25 نوامبر با جمعی از پناهجویان افغان از پارک ارجنتینا در اسلام آباد توسط پلیس پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شده است. او روز جمعه 28 نوامبر به رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده بود، اما حالا که دوباره به افغانستان اخراج شده با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است و شب و روزش را با ترس از تهدید طالبان سپری می کند.
نشست خودی ما هم تمره فامول خود پر شدیم، جانمت خطر در کابل در جای نامعلوم زندگی میکنیم، اقتصادم ضعیف است، احساس خطر میکنم. این سار هم هیچ با ما توجه نکرد، هیچ ارگان های حقوق بشر، مدافع حقوق بشر، هیچ کدام از اینا با ما توجه نکرد، همکاری نکرد.
یک بانو از فعالان مدنی افغان و از دیگر پناهجویان اخراج شده از پارک ارجنتینا در اسلام آباد پاکستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم میگوید در حاجی کم مشکلات زیادی را سپری کرده و اکنون در افغانستان با وضعیت بسیار دشوار در خانه یکی از دوستانش زندگی میکند.
یک روز بیشتر بود که اولادای ما خودمون تشنه گشنه بودیم، رو هم با گشنگی بسر کردیم. بعدن که ما اومدیم جای بر رفتن داشتیم، نه کار میتونستیم بکنیم، آواره و بدبخت هستیم. دختر خانم دیگه‌ام از کدما است، اونم دیپورت شدن. تازمی نفرای فرق بود، این هیچ فامیل نداره، هیچ کس نداره، سه تا خواهرش در اسلام آباد مونده، یک دختر تک و تنها دیپورت شدن که ایرم کد خود گرفتم به خاطر که تر جوان میترسید زیاد.
در این حال شماری از خانواده هایی که از پارک ارجنتینا اسلام آباد از نزد پلیس فرار کرده و هنوز در پاکستان زندگی میکنند نیز نگران وضعیتشان هستند. یکی از بانوان بی سرپرست و فعال مدنی که او نیز نخواست نامش را در گزارش بگیریم در مورد بر رادیو آزادی گفت: پناهجویان اخراج شده و کسانی که در اسلام آباد باقی ماندند ادعا میکنند که تمام داراییشان به شمول وسایل خانه، پول و حتی لباسهای جانشان چپاول شد و پلیس پاکستان اجازه نداد که آن را با خود بگیرند. این تنها خانواده های بازداشت شده از پارک ارجنتینا نیستند که به افغانستان اخراج می شوند. دیبا فرهمند یکی از فعالان مدنی اخراج شده از این پارک به افغانستان به رادیو آزادی گفت که همه بازداشت شده های پارک ارجنتینا که بیش از 400 خانواده بودند به افغانستان اخراج شدند. حوالی ساعت 1 بامداد روز سه شنبه پلیس پاکستان با راندازی یک عملیات به پارک ارجنتینا در مرکز اسلام آباد صدها مهاجر افغان را بازداشت کرد. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده بود نشان می‌داد که پلیس در جریان بازداشت این پناهجویان با آنها رفتار خشونت‌آمیز کرده است. برخی از پناهجویان پس از بازداشتشان به رادیو آزادی گفتند که حدود 300 خانواده در این پارک زندگی می‌کردند که پلیس آنها را به شدت لاتوکوب کرده و با بسیار وضعیت خراب به آجی کمپ انتقال داد. شماری از خانواده‌های مهاجر افغان 4 ماه پیش به رادیو آزادی گفته بودند که پس از اخراج از خانه هایشان به دلیل نداشتن ویزا و عدم اجازه مالکان خانه ها برای ادامه اقامت به پارک ارجنتینا در منطقه جی 6 اسلام آباد پناه بردند و در زیر خیمه ها روز و شب را در شرایط دشوار سپری می کنند. پاکستان پس از تیره شدن روابطش با حکومت طالبان و در پی درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورن ظاهراً فشارها بر افغانهای مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. اخیراً کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در گزارش گفت که در هفته‌های اخیر روند بازداشت و اخراج افغانها در پاکستان شدت یافته است. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 میلادی شمار زیاد از افغانهایی که با حکومت پیشین کار کرده بودند به شمول کارمندان ملکی و نظامی، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و خبرنگاران به دلیل تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده های مهاجرتشان به کشورهای دیگر به ویژه امریکا به پاکستان پناه برده بودند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر خواهید شنید که حکومت آمریکا اعلام کرده که گرین کارت های شهروندان کشورهای مورد نگرانی را به گونه کامل و سختگیرانه بازنگری میکند. اما پیش از آن وزارت صحت سوریه اعلام کرده است که در تازه‌ترین حمله اردوی اسرائیل در جنوب این کشور 13 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها در این درگیری 6 سرباز اسرائیلی نیز به شدت مجروح شدند. اردوی اسرائیل روز جمعه هفت قوس گفت که هدف عملیات در جنوب سوریه در قریه بیدجن بازداشت اعضای یک گروه ملیشه بوده است. از زمانی که حکومت بشار اسد سقوط کرد و او به روسیه فرار کرد، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ نظامی را در خاک سوریه انجام داده است. رسانه‌ها و مقام‌های سوری حمله روز جمعه را مرگبارترین عملیات اخیر توصیف کردند. وزارت خارجه سوریه این حمله را جنایت خوانده و اسرائیل را به شعله‌ور کردن جنگ و گسترش ناامنی در منطقه متهم کرده است. بر اساس اظهارات اردوی اسرائیل، هدف عملیات بازداشت اعضای گروه اسلامگرای جماعت اسلامی بوده است. این گروه در لبنان مستقر است و از متحدان حماس به شمار می رود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. عملیات اردوی اسرائیل همزمان با تظاهرات صورت گرفته است که مردم در دمشق، پایتخت سوریه و شماری از شهرهای بزرگ این کشور شعارهای علیه اسرائیل سر دادند و خواستار پایان حملات اسرائیل به خاک سوریه شدند. از سوی دیگر روز جمعه معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد اقدام اخیر نظامی اسرائیل را محکوم کرد و آن را نقض جدی تمامیت ارضی سوریه خواند. در آغاز تابستان سال روان حکومت موقت سوریه اسرائیل را متهم کرده بود که از روستای بیدجن 7 نفر را ربوده و یک غیر نظامی را کشته است. اردوی اسرائیل این افراد را اعضای حماس معرفی کرده بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته 28 نوامبر با نیروهای اسرائیلی که در سوریه مستقر هستند دیدار کرد، اقدامی که واکنش شدید حکومت احمد شهر و چند کشور دیگر منطقه را برانگیخته است. پس از سقوط حکومت بشار اسد و فرار او به مسکو، اسرائیل نیروهای خود را در بخش‌های از جولان که به عنوان منطقه حائل زیر نظارت ملل متحد شناخته می‌شود و خط جدایی میان نیروهای سوریه و اسرائیل را تشکیل می‌دهد افس کرده است. اسرائیل در سال 1967 میلادی بلندی‌های جولان را تصرف کرد و در سال 1981 به طور رسمی آن را ضمیمه خاک خود اعلام نمود. اما این اقدام تا کنون از سوی نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است.
بیشتر از خبر.
حکومت امریکا میگوید گرین کارت های شهروندان کشورهای مورد نگرانی را به گونه کامل و سختگیرانه بازنگری میکند. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا همچنان با اعلام تطبیق دستورالعمل امنیتی جدید گفته که روند بررسی دوسیه های همه افغان های را متوقف کرده که شامل برنامه اسکان مجدد بودند. افغان های مقیم امریکا و آنهایی که در کشورهای سیوم منتظر انتقالشان به امریکا هستند میگویند این تصامیم حکومت امریکا آنها را به شدت نگران و ناامید کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حمله روز چهارشنبه یک شهروند مظنون افغان به دو گارد ملی امریکا در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دی سی، حکومت امریکا اعلام کرده که گرین کارت ها یا اقامت دائمی شهروندان کشورهای مورد نگرانی را به گونه کامل و سختگیرانه بازنگری می کند. جوزف آدلو رئیس اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا نوقت روز پنجشنبه 27 نوامبر در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته است که این تصمیم را پس از این رویداد و دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اتخاذ کرده است. جوزف آدلو نوشته که این بازنگری شامل تمام دارندگان گرین کارت از کشورهایی خواهد بود که از سوی حکومت ترامپ به عنوان کشورهای مورد نگرانی معرفی شده بودند. هرچند از این کشورها نام برده نشده، اما شامل کشورهایی می شوند که در ماه جون امسال از سوی رئیس جمهور ترامپ ورود شهروندانشان به این کشور ممنوع شده بود. این کشورها شامل شهروندان افغانستان، کیوبا، هایتی، ایران، سومالیا و وینزویلا بودند. این اقدام شمار از افغانهای بدون اسناد، دارندگان گرین کارت و افغانهایی که در انتظار انتقالشان به امریکا بودند را با شدت نگران کرده است. یکی از افغانها ساکن شهر کرولیس در ایالات اوروگان امریکا که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که در نوامبر سال 2024 همراه خانواده 6 نفرش از طریق برنامه اسکان مجدد وارد امریکا شده و هنوز مدارک اقامت دائمی دریافت نکرده است.
متاسفانه ما هیچ مدرکی موافق نشدیم که بگیریم. به دلیلی که ما به گرین کارت نتونستیم اپلای بکنیم، ما همون برنامه حمایتی قضا که بود و متاسفانه قطع شده. و از همه قدم مهمتر این خود از شروع آسیب پذیری مهاجرین نشان میده نسبت به مهاجرین یک نفرتی به وجود بیاید. همون خدماتی که یک مهاجر انتظار داره در این کشور آمده انتظار داره، اونا شاید کند بشه و خدمات آسیب ببینه. این همه مسائلی است که همه مهاجرین متاثر بکنن، مخصوصا تازه واردار.
مشعل شیرالله قیومی یک افغان ساکن ایالت نبراسکای امریکا که در سال 2021 به طور قانونی وارد امریکا شده و با نیروهای امریکایی همکاری کرده و گرین کارت هم دارد، هرچند بازنگری گرین کارت ها را نگران کننده نمی داند، اما آن را زیادی وقت و سبب ایجاد مشکلات اجتماعی می خواند.
جرم فردی است. همه افغان ها یکسان نیستند، افکار متفاوت دارند. اکثر کسانی که اینجا آورده شدند به خاطر است که با امریکا کار کردند. هم از بررسی ها گذشته ایم. اگر مدارک ما را دوباره بررسی کنند من آماده ام، چون در افغانستان با آنها کار کرده ایم و اسناد داریم. اما این کار ضایع وقت است، چون همه پروسس شده ایم. نگرانی دیگر این است که روند ورود دیگر افغانها متوقف شده، بسیاری از خواهران و برادران ما در کشورهای دیگر گیر مانده اند.
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا USCIS همچنان با اعلام تطبیق دستورالعمل امنیتی جدید گفته است که روند بررسی پرونده های تمام افغان هایی را متوقف کرده که شامل برنامه اسکان مجدد بودند. در اعلامیه به نقل از آدلو تاکید شده که حفاظت از امریکا و مردم امریکا اولویت مطلق است. این اداره اعلام کرده که دستورالعمل یاد شده از 27 نوامبر 2025 فوراً قابل اجرا است و برای درخواست های قابل تطبیق است که پس از این تاریخ در حال ثبت یا انتظار بررسی باشند. دونالد ترامپ روز جمعه 28 نوامبر نیز در بیانیه که در صفحه یک تویتر سابق خود منتشر کرده اعلام کرده که ایالات متحده روند پذیرش مهاجران را از تمام کشورهای جهان سوم به طور دائمی متوقف خواهد کرد. اقدامات تازه ایالات متحده امریکا افغانهایی را که 4 سال است در کشورهای سوم در شرایط سخت منتظر بررسی پرونده هایشان بودند به شدت نگران و ناامید کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از مسئولان شرکت‌های ساختمانی در کابل و شماری از ولایت‌های افغانستان می‌گویند که با بسته شدن راه‌ها با پاکستان قیمت سمنت افزایش یافته است. آنها شکایت دارند که به همین دلیل کارهایشان با مشکل روبرو شده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز این مشکل را تایید می‌کنند. اما خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق می‌گوید که اکنون سمنت نه تنها از ایران بلکه از تاجیکستان نیز وارد می‌شود و همچنان با ازبکستان و ترکمنستان نیز قراردادهای صورت گرفته و امید می‌رود که قیمت سمنت دوباره کاهش یابد. جزئیات در گزارش از سنا کاکر.
بسته شدن راه‌های افغانستان با پاکستان فعالیت شرکت‌های ساختمانی را در افغانستان با مشکل روبرو کرده است. شماری از مسئولان این شرکت‌ها به رادیو آزادی می‌گویند که بهای سمنت در بازارها به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. مسئول یک شرکت ساختمانی در کابل که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، روز جمعه 28 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
قیمت‌های سمنت در بازار کابل بالا رفته و دلیل عمدهش همی بسته شدن راه تورخم است. البته تقاضا در بازار زیاد است. ما قبلا همی سمت های ایرانی را در علای ایدر به قیمت های 350 رو پایان تر از 350 به دسمی حال 670 رو پر شده و سمت های که از پاکستان می آمد هیچ قابل مقایسه نیست.
شیرشاه مسئول یک شرکت ساختمانی در پروان نیز شکایت مشابهی دارد.
در افغانستان کیم تولیدات شده و ایران شرکتون را وارد
سمنت که در کارهای ساختمانی بسیار جاد استفاده می شود در افغانستان تولید دارد و از ایران هم شرکت ها آن را وارد می کند، اما تقاضای مردم را پورا نمی کند. بیشتر سمنت از پاکستان می آمد و مردم در کارهای ساختمانی از آن استفاده می کردند. این روزها قیمت سمنت نسبت به گذشته بسیار بلند رفته است.
بدی روزی که سمنت باینه چ مخکی و نگی نجیک شوید.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در ننگرهار نیز این موضوع را تایید کرده می گوید که سمنت به ویژه در ولایت‌های مرکزی، جنوبی و شرقی به این دلیل قیمت شده که اکنون از ایران وارد می شود و رساندن آن به این ولایت‌ها هزینه بیشتری بر می دارد. دکتر مخلص احمد یکی از اعضای این اتاق به رادیو آزادی گفت:
پخوا سمنت شده تقریبا برست که 2-3 سوه.
قبلا روزانه حدود 200 تا 300 موتر باربری که هر کدام 35 تن یا 800 تا 120 بوری داشت از پاکستان از طریق تورخم وارد افغانستان می شد. اکنون از ایران از طریق دوغارون وارد می شود و در یک هفته به 1000 تن می رسد. تولید داخلی ما هم وجود دارد، اما به اندازه نیست که نیاز روزانه ما را رفع کند. از همین رو بر اساس ضرورت بازار قیمت آن بسیار بلند رفته است، مخصوصا در ولایت های مرکزی، شرقی و جنوبی، چون از لحاظ فاصله و ترانسپورت رساندن این سمنت به این ولایت ها هزینه زیاد دارد.
فاصله زیادواله و در ترانسپورت دکره پس هز بنده منده قیمت اولیگی.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می گوید اکنون سمنت نه تنها از ایران بلکه از تاجیکستان نیز وارد می شود و همچنان با ازبکستان و ترکمنستان قراردادها امضا شده و امید می رود که دوباره ارزان شود. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق روز جمعه 28 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
تقریبا یه وقت
قیمت یک بوری به 650 تا 700 افغانی رسیده بود، اما حالا دوباره کمی پایان آمده است. ما پیش از این هم از ایران واردات سمنت داشتیم، اما حالا کمی بیشتر وارد میکنیم. از تاجیکستان نیز وارد میکنیم. 1200 تن در روز از آنجا میآید. اکنون با ازبکستان و ترکمنستان هم قراردادها انجام شده، بنابراین قیمت آن نسبتا نرمال شده، اما هنوز به حالت اصلی بر نگشته است. امیدوارم که قیمت دوباره نرمال شود.
میگوید که در افغانستان روزانه 200 تا 300 تن سمنت تولید می شود، در حالی که مصرف روزانه آن در کشور اکنون حدود 6 تا 7 هزار تن است. میافزاید که حدود 70% سمنت مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می شود. قابل یادآوری است که پاکستان پس از درگیری ها با طالبان در امتداد خط دیورن از تاریخ 11 اکتبر تمام راه های خود را با افغانستان بسته است. با این اقدام در افغانستان و پاکستان قیمت دوا، مواد اولیه خوراکی، میوه، سبزیجات و سایر اقلام که در داد و ستاد میان دو کشور شامل بود افزایش یافته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو